و یک کاربردهای تازه ایه، مثلا جان داده یک حیات تازه‌ای داره گرفته و همه امید به اونه. و تیپ ماها به میزانی که خودمون رو بتونیم توی اون جریان بندازیم، ولو هم یک سبزی خورد کنیم برای اینا، برای آشی اینا، همین اندازه ما. ولو این کاروانی که از اینجا رد میشه، ما در قهوخانه یک چای بینا بدیم، خدمتی به عنوان رسالت اسلامی کردیم. اما در این چارچوبی که ملا برای ما درست کرده که اگر اینقدر بدیم و این کار خیره بکنیم و این فلان بکنیم، بعد که خیال راحته، هم خود ما رو گول زدیم و هم خدا و مرد و خلق رو گول زدیم و خودی اصلا یک پول هم ارزش نداره، هیچ فداکاری ما و هیچ خیرات ما ارزش نداره، بلکه تو جهت نیست. جهتی که معنی میده به عمل، نه خود عمل، بزرگی و کوچیکی عمل ارزش نداره، جهت عمل ارزش داره، او مهمه. الان در این حالی که ناامیدی از همه طرف هست میزنه، از همه طرف عوامل یأس و ضعف هست و هیچ وقت به اندازه حالا تمام قدرت‌های دنیا برای ریشه‌کن کردن اسلام به عنوان یک نیروی تازه که وارد صحنه دنیا داره میشه، با هم همدست و آگاه و احساس خطر کرده و هم توطئه نیستن، در این حال خود این خطر یک امید به آدم میده و او اینه که تا وجود نداشته باشه که احساس خطر به دشمن نمیده، معلوم میشه ایجاد شده آخه. و الا 60 میلیون 70 میلیون توی چین مسلمان بود، بله 60-70 میلیون توی کشورهای دیگه به عنوان اقلیت زندگی میکرده، اینا مثل اقلیت های منحط مردهی که اصلا وجود ندارند تلقی میشودن، اصلا وجود ندارند تلقی میشودن، اما الان وجود دارن، الان که احساس خطر دست جهانی میشودی. خب همین خودش علامت امیده و ایمان. ما هم واقعا اگر که یک ضرب به میزانی که ایمانی به این اعتقاد داریم، به ایمانی داریم به این مذهب و شانس موندن مذهبم دو کاکل همین فداکاران بی رسم و بی رسوم و بی اصول و بی مقام و بی اشرافیت و بی قبا و عبا میچرخه، همین لاتلوت های گمنامی که همه هستیشون در راه ایمان تازه میدن و اسم هیچ کدومشون هم اینجا نیست، نه حرمت و نه اشرافیت و نه مقام و نه درس و حوزه و بحث و مرید و مراد، هیچی هم نداره، دو کاکل اینا میچرخه. و مسلماً اینا که از صفر و از خلق یک مرتبه جوشیدن برای دفاع از اسلام و تغییر چهره اسلام تو دنیا، اینا خب مسلماً این اسلام رو دو مرتبه احیا خواهند کرد، دو مرتبه در سطح دنیا مطرح خواهند کرد، چنان که مطرح هم شده. من در 12 سال پیش که در خارج بودم، غیر از 7-8 تا بچه مسلمونی که اسلام رو همینجور یدک با خودشان میکشیدن از ایران آورده بودن و معلوم نیست یک سال دو سال سه سال دیگه شاید بیشتر باش نمیتونستم مدارا کنم، چون بعد کم کم تغذیه نمیشد دیگه، ضعیف میشد و بعدم مینداخت دور. حالا میبینیم که بزرگترین نیروی است که اونجا حرکت داره، هیجان داره، تأثیرگذاری داره، مسئولیت کاهی پیدا میکنه، تبدیل به نیرو شده، زایندگی داره و واقعا یک آبرویی داره، یعنی وجودش و حضورش در غرب احساس میشه، نه تنها تو ایرانی ها، تو غیر دانشجویان غیر ایرانی. و اینا هم نه مثل سابق متهمن که اینا مرتجع هم و فقط دنبال ذبح شرعی میگردن، نه خیر، دنبال ذبح شرعی نمیگردن اصلا، دنبال ذبح شرعی هم میگردن و پیداش هم کردن و با او دارم مبارزه میکنن. اون وقتا خب چند تا مسلمان که اونجا بوده همین دوست قلم فقط باش بوده و یک رساله و یک آفتابه همراه، ولی حالا بچه مسلمان ها اصلا یک نسل دیگه ای رو پر آمده. اینا را اگر ندیده میگیریم، خودمون ندیده گرفته شده ایم، خودمون ندیده گرفته شده. و فکر میکنم که هم ماها، اونایی که توی طبقه برحال زندانی هستیم، باید خودمون از این طبقه بکشیم بیرون، و هم اونایی که خودمون جز این طبقه هستیم و پید اصلا اینجوری زاییده شدیم و اینجوری ساخته شدیم، باید یک هجرت درونی و یک هجرت اجتماعی و طبقاتی بکنیم و خودمون بندازیم توی این نیروی جوانی که در دنیا به نام اسلام داره خلق میشه و گسترش پیدا میکنه. و این از تفکر موندنیست، نه تنها موندنیست، بلکه دنیا به نظر من به این طرف داره کج میشه، بنبست هایی که ایدئولوژی ها پیدا کردن، نظام ها پیدا کردن، نارسایی هایی که ایدئولوژی های بسیار مترقی که تا 20 سال پیش همه مسائل رو میگفتن حل میکنیم و واقعا هم در باور جوان ها این بود که حلش میکنن، همه اینا به بنبست رسید. خود این بنبست ها شانس بزرگی است که به اسلام برای پیروزی میده، برای جانشین شدن داره میده. اون موقع اسلام از همه ایدئولوژی ها عقب‌تر بود، 30 سال 40 سال پیش از همه ایدئولوژی ها، برای که هیچ حرفی نداشت اصلا برای زدن جز چرخوندن همون شرایط اجتماعی که در جامعه های سنتی و بازار و اون وضع بود، همون میچرخوند و توجیه میکرد روحانیت براش و یک جوری سرهمش میآورد و روحانیت هم از همین که یک مقدار مرید داره و میتونه با خمپزکار از اینا تغذیه کنه بسش بود، نایب امام غایب هم بود و لنگر زمین آسمان و او القاب و الفاظ بود. ولی حالا شک فرق کرده، حالا ایدئولوژی اسلام مدعیه در سطح جهانی ادعا داره و نشون هم داده که در عمل میتونه انسانهای رو بسازه در این سطح، و نشون داده که در عالی‌ترین شکلش هم میتونه انسانی رو که واقعا از خط سیری که او ایدئولوژی ها رسیدن جلوتر ببره، یعنی ابعاد دیگه انسانی رو بهش توجه بکنه و بهش تکیه بکنه و همه کمبودهایی رو که به این طرف گرایش پیدا میکنیم دچار فرق‌پرستی میشیم، به اون طرف که افتادیم دچار سرمایه‌داری شدیم، به اون طرف افتادیم دچار فاشیسم شدیم، به این طرف افتادیم دچار یک قالبی و ارتجاع شدیم. این بالاخره یک تلاحی، یک رستگاری انسان امروز دنبالش هست. مسلمانایی نه مثل ماها، اون مسلمانایی که من دارم میگم که دارن پیدا میشن و ماها دارن عقل میزنن و ما احساس کهنگی میکنم نسبت به اونا، اونا نشان دادن که راه نجات از این بنبست پیدا کردیم و ما اگر که غایب باشیم از این صحنه مردیم، تهلکه اینه مردیم. من از اسلام استعمار زده سخن میگم و هیچ نیروی در دنیا به اندازه اسلام قربانی استعمار نشده. بنابراین همه روشنفکر کشور اسلامی باید یک جنگ آزادی بخش برای خود اسلام آغاز کنه که خود اسلام آزاد بشه، نجات پیدا کنه، نه مسلمان ها نجات پیدا کنن. و اگه مسلمان ها که نجات پیدا کنن اسلام زندانی باشه، باز دو مرتبه میفتن توی زندان ارتجاع، ای بلن ای برگرد دوست که میبینی، یا از اسلام اصلا که کنار میدن میرن دنبال ایدئولوژی میدن، باز دنبال یک جای دیگه میفتن. بنابراین جنگ آزادی بخش ضد استعماری جنگ اسلامیه، نه مسلمانی، ملت های اسلامی یا طبقات اسلامی یا توده های اسلامی. خود اسلام باید نجات پیدا کنه از زندان قرنهاش. اولا توده ها
هنوز
جرا الان در دنیا جنگ جنگیست که توده ها دارن میبرن دیگه، انتها اون توده هایی که متعلق اسلام خوب در اختیارش نبوده، ایدئولوژی دیگه یه ناقص در اختیارشون وقتی باشه بتونن بزرگترین قدرت های دنیا دماغشون رو به خاک بمالن، اسلام با این همه فرهنگ عظیم و عمیقش اگه در اختیار اونا باشه چیکار میتونن بکنن؟ ما میبینیم در اختیار مردم ارتضای یک اسلام خیلی قشری و سطحی و معمولی بود، 6 تا آیه و 2 تا داستان اسلام بیشتر نمیدونستن و همون به عنوان بزرگترین مایه فرهنگیشون بود که قبل از همه افریقا اونا از نه برداشتن علیه استعمال و که فرهنگی داشتن قبل از همه افریقا دیگه، افریقای سیاه دنبال مسلمان ها افتاد دیگه، بعد از 20 سال از اونا پیدا بی کردن، چرا اونا جلوتر افتادن؟ بخاطر یه فرهنگ اسلامی خیلی سطحی و رقیق داشته. بنابراین بزرگترین راه نجات دادن مسلمان ها و مردم و انسان ها و توده ها نجات دادن خود اسلامه، از زندان یک گروه کاملا مشخصی که وابسته است، آگاه و ناآگاه وابسته است به قدرت زمان و طبقه حاکم و به هر حال پول. پول تا وقتی که دین از پول تغذیه بکنه او مسلمان خادم پول، خادم مردم نیست، مردم رو به صورت رعیت نگهش میداره، رعیت دین، نه نجات بخش، نجات یافته دین عوام. رابطه ای که پیغمبر با مردم داشت با رابطه ای که روحانیت ما با توده مردم محروم دارن، شما فاصله رو نگاه کنین چقدر
این
رفتاری که یک روحانی داره این رفتار درباری است یا رفتار محمدی و علوی است؟ شما قیافه پیغمبر رو که نگاه کنید، شو تو مدینه راه میره یک کلاه دو گوش گذاشته، یک پایتابه از اینکه میبندن اینجا بود با ریسمون این پوشیده، لباس تنگ و یک دامنی از زانو به بالا، آستینا تا اینجا، ریش توپی اینجوری، موهاش هم تا شانه‌اش، یک کلاه دو گوش هم اینجوری گذاشته. بله دیگه اصلا خود حضرت
امیر خود چیش
برن صورت بعد شمشیرش هم خون میشه که ازش از بیرون داره میاد، شمشیرش هم از بیرون داره میاد، از جنگ داره میاد خون داره میاد، وارد خانه میشه به فاطمه میده شمشیر من بود بشو دیگه نزنش بگم دستاش اونجا برای میدونه میذاره کنار میاد ایر میشون شمشیر شوهرش و شمشیر باباش. این خانواده است، اون بابا دو. این رفتار بعد نامه می‌نویسه من محمد ابن عبدالله الی عظیم فارس، بزرگترین قدرت های زمان. نه اون لقب داره نه این خودش،
اون اصلا لقب نمیده،
اون که خودش هم به خودش میده، من محمد ابن عبدالله الی عظیم فارس، من محمد ابن عبدالله الی عظیم قدرت. نامه های ایناست دیگه، من محمد اونا با مالش به خودش می‌نویسن الی رسول الله، من فلان الى رسول الله، همین الى رسول الله لقب نداره است. اما شما یک پاکتی دارین که به یک آیت الله بنویسین که اصلا روی پاکت جای مجموعه القاب و آغار بتونه داشته باشه.
اون تابلو حسینی ننویسودن القاب مدن شکایت کردن.
اینا القاب مال کجاست آقا؟ القاب مال چه نظامیه؟ مال چه فرهنگیه؟ بله؟ مال چه فرهنگیه؟ غیر از فرهنگ طبقاتی است. فرهنگ طبقاتی لقب میخواد. چرا؟ برای که فاصله توده با این طبقه خیلی زیاده، یعنی اصلا این فاصله باید همیشه وجود داشته باشه. اینه که از افرادی از طبقه پایین وقتی میخوان با طبقات بالا تماس بگیرن باید طی تشریفات پیچیده و اصطلاحات خاص و آداب و رسوم معین این ارتباط برقرار بشه. به سادگی نمیشه در زد و رفت اونجا لغت شد. این رابطه رابطه دو طبقه نیست، رابطه دو طبقه باید با تشریفات و القاب باشه. خب این معنی رابطه طبقاتی است، معنی میشه اسلام یک شکل دیگه ای داره پیدا میکنه دیگه، یک شکل دیگه پیدا کرده. الان بزرگترین ستایش هایی را از علی بکنیم بعد اعتراض میکنیم چرا علیه السلام و یعنی را حضرت نگذاشتیم. حضرت آقا حضرت امروز دیگه لقبیه. بله امروز به آدم معمولی اگر بگی حضرت مثلا توهینه بهش احساس میشه، اعلا داره بالا داره فلان داره، وقت محمد بگیم حضرت این مقامه، این چه مقامیه؟ اما نیاز به لقب و لقب سازی همونجور که نیست، اون دوله می ساخته، سلطنه می ساخته، این هم دین می ساخته، درست؟ کپیه اونها، یعنی یک درست الگوسازی از روی نظام درباری، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تشریفات. رفتار یک روحانی رو نگاه کنید، این رفتار از اشرافیت آمده یا از علی و محمد آمده؟ رفتار اجتماعی، موقعیت اجتماعی آدم ره، طرز نشست و برخواستش طبقهش نشون میده دیگه و تیپ فکریش نشون میده. این اصلا وارد که میشه از اول به فکر این که کجا بشینه است، معلومه مال کدوم تیپی اصلا. این بعد دیگه الفاظی که بر دهنش جاریست به اونا نمی گوش داد دیگه، اون آیه میکنه اون روایت ولایت علی، اونا دیگه حرف مفته، چون اینجاست خب یه الفاظ میزنه، جای دیگه اون بود معین بودایی بود، یه جای دیگه بود کشیش بود، یه جای دیگه سهره فرعون بود، فرق نداشت دیگه اینجاست، ولی رفتارش رفتار سهره فرعون، رفتار معین های بودایی، رفتار کشیش هاست، ارتودکس هاست، لباس ها مجلد، آرایش اشرافی، رفتار رفتاری که کاملا تحقیرآمیزه برای همه دیگران، موریدا اطراف همه سمون بکم، جرأت سوال ندارن، جرأت حرف زدن ندارن، آقا آروغ میزنه، اینا همه باید تفسیر کنن که مقصود آقا چی بوده، یا چرند میفرمایان همه میاد به نقل قول بکنن. هیچ جور رابطه ایست نداره غیر از پیغمبر اسلامی که همه به پیغمبریش معتقد بودن، جانشون بهش میدادن، بله، و اونقدر هم براش زندگیشون دادن که دنیا رو عوض کردن. این
فدا کاری
چرا عوض کردن بگه؟ بله
امام
جوزه مورد آرایش
من اونجا
فرمی نزیدون به جبتی نه از بخش
حرام میشه.
یک کلمه ایله انتخاب بکنیم که عمیق‌ترین و متعالی‌ترین کلمه ای باشه که از عالی‌ترین درجه کمال انسان رو نشون بده، همین کلمه است. همین کلمه است. و عمق و ارزش و پهنای این کلمه رو انسان نمیتونه حس کنه مگر در حالت شکست. مگر در حالت شکست. در حالت موفقیت بهش نمیرسه. از لحاظ ذهنی ممکنه بهش برسه، یک کتابم دربارش بنویسه، کتاب خیلی خوب اونا، ولی او مغزش باز حرف زده، وجودش خبر نداره. خیلی هستن که مغزشون حرف میزنه، وجودشون خبر نداره. دوگانگی، دو شخصیتی. در دوره موفقیت، همون موفقیت انحراف از خوده، یعنی آدم رو بیرونی میکنه ها، کجا رفتیم، کجا زدیم، کجا نمیدونم چیکار کردیم، کجا شکست خوردن، کجا ما پیروز شدیم، کجا اینا هی آدم رو از خود فارغ میکنه به بیرون. مثل یک آدمی که کاسبیش رونق داره، هیچ وقت متوجه ضعف خودش نمیشه. گاهی که ضرر میخوره و شکست میخوره و بد میاره و اینا، بعد جلو آینه خودش ارزیابی میکنه که خب این ما چی بود. نیست اینجور دوست آدم از پر اجتماعی هم میبرید. و فقط در حالت شکست که میتونه آدم تجربه بکنه و در وجودش تجربه کنه، نه در محفوظاتش و معلوماتش و علومشون. با اون اخلاص، اخلاص که به نظر من از این بالاتر کلمه در فرهنگ بشری برای کمال انسانی و وجودی نیست. اخلاص. هیچ وقت آدم موفق مطمئن نیست در حق نفسش که این کارهایی که میکنه واقعا خالصاً و مخلصاً هست یا چیزه دیگه هم قاطیش هست. نمیتونه اصلا، اگر به خودم نمیتونه تفکیک کنه ها، من نمیتونم تفکیک کنم در او حالتی که یک عده دست میزنن، یک عده زنده باد میگن، یک عده همه صحبت میکنن، خودخواهی آدم اشباع میشه، شهرت طلبی آدم اشباع میشه، لذت تو جمع بودن و توی همه بودن و با همه ارتباط داشتن برای لذت ها اشباع میشه. درسته که ممکنه من بیام از جانم در همون موقع میذارم، از مالم میذارم، از مقامم میذارم، از همه چیزام میذارم، ولی خب یک چیز دیگه عوضش ممکن میگیرم دیگه. بله، عوضش چیز دیگه میگیرم دیگه. چه فرق میکنه؟ یکی خودخواهیش در این که بره پشت میز وزارت بشینه اقناع میشه، یکی این که میز وزارته با لغت بزنه کنار بیاد تو مردم و مردم سر دست رو شانه هاش مولد، رو شانه مردم باشه یا پشت میز. ممکنه غریزه جاشه، جا به جاش، غریزه جا به جا شده و الا خودخواهی با سر جاش هست. خودخواهی سر جاش هست. توی مثنوی داستان او مجاهد داره که از لحاظ اجتماعی و اینا ممکنه توجیه منفی داشته باشه، اما از لحاظ اون خلوص که میگم خیلی درس عالی. میگه یک مجاهدی سالها در جهادها شهرت عجیب و نام‌آوری و صیت عجیبی داشت و همه از روز سخن میگفتن و پیروزی هایی بر کفار داشت و مجاهد اسلام شده بود و مجاهد حق و رهبر فلان در جبهه های مختلف گشوده بود. بعد این حس کرده بود خودش که اون چی که او رو به صحنه های ماجراهای جنگ میکشونه همش وظیفه و تیغ از پی حق زدن نیست. نفس این کار به او یک اشباع خودخواهی میده، مثلا سیر میشه اصلا. کنارش گذاشت و آمد در گوشه شکستی که بر خودش تحمیل کرده بود، جایی که نتونه نمود داشته باشه، اونجا به عبادت درونی پرداخت. خب چند سال همینجوری بود. یک روز دید باز منادی ها توی خیابون افتادن که از جهاد، از جهاد، از جهاد، و کوس جهاد و مجاهدین هم از این خیابون به اون خیابون و سواران و نوایی میتازن و معلوم میشه که بسیج جهاده و مجاهدین دارن از شهر خارج میشن و یک صحنه جنگی. این هم کسی که سالها یه عمرش ده توی این صحنه ها بزرگ شده برانگیخته شد که بولی بره دست به شمشیرش بزنه، سوال اسبش بشه و بره جلو برمه تا آمد از دم در بیرون یک مرتبه متوجه شد که ای شیطان، باز تو اینجوری آمده یه خیمه رو گرفتی؟ خیلی چیزی این محاکمه درونی ها، تو اینجوری باز یه خیمه رو گرفتی؟ نشناختم، حالا فهمیدم تو خودشی. و تو با خودت فکر کردی که من روز یک عمر که به جهاد میرفتم تو یخمه میگرفتی که تو خانه بمان، اونجا خب کشته میشی، جوونی از دست میره، اینجا خب تو زنا و تو لذت تو باغه تو کیف و عیش و خدا اینا حیف نیست آخه از بین بره اینا. تو یک جهاد تو کردی دیگه، وظیفت انجام بدی، حالا بالاخره بهت هی من میخواستم گریبان خودم از چنگ تو خلاص کنم و خودم ره به دامن جهاد بندازم و به صحنه برسونم، اما حالا تو هم همونی که من همیشه از جهاد من میکردی، حالا باز من میخوای به زور بفرستی به جهاد، برای اینکه با خود فکر کردی که من دیگه نمیتونی منحرف کنی، هیچ راه دیگه نداره، تو خانه دارن طوره خاموش و بی کسی بفهمه کسی بدونه دارم خفت میکنم، هیچ کسی هم نمیبینه. میگه که حالا که خفه میخوام بشم، نفسه ها، حالا که میخوام خفه بشم توی گوشه سلاخه اون کنج خانم بپوسم و خفه بشم هیچ کس نبینه، اقلا جلو چشم ده هزار نفر آدم خفه بشن که یه هورایی برای من بکشن اقلا. پس تو خودشی خیلی قشنگ ها، تو همونی که همیشه میگفتی نرو، حالا میگی برو، نفر نمیرم همینجا میگی یخت میگیرم همینجا خفه بشن. این تصفیه درونی و ذاتیه نشون میده ها، که حتی در اون شکل کار در اون شرایط حتی باز ممکنه قش داشته باشه، حتی مجاهدی که وقت مرگ استقبال میکنه قش وجودی داشته باشه. شکست برای اولین بار چشمای آدم را از برقهای موفقیت بیرونی به ضعفهای درون خود آدم برمیگردونه و کمبودهاش بررسی میکنه، حس میکنه قشهاش، حس میکنه اون موقعی که من به اسم دین و خدا و مردم و فلان و اینها فداکاری میکردم و فعالیت و نمود داشتم و فلان اینها، خب معلوم نبود چی جور میتونستم امتحان کنم، چه دستگاه دقیق الکترونیک بود که بفهمم چقدرش واقعا لله، چقدرش هم بخاطر اینکه خب شهرتم و شخصیتم و محبوبیت و بله مقام و عنوان و اینا خب به دست میاد، خود خواهیم اشباع میشه، هر کار میخواستم بکنم نمیتونستم تفکیک کنم. آخه وقتی قابل تفکیک که او به ازاها همه از بین بره و این فداکاری هایی داشته باشم که بیضا اصلا نداشته باشه، انعکاس نداشته باشه، نه کسی بفهمه، نه کسی بخونه، نه کسی بشنوه، نه کسی دست بزنه، نه کسی بارکلا بگه، نه کسی اصلا حس کنه. در اون حالتی که اصلا دیگه پوچی مطلق از لازم انعکاس خارجیش، اونجا اگر که بعد تبدیل به صفر شدم و دیگه هیچی شدم و هیچ انگیزه‌ای در من برای کار کردن، برای واقعا کار اعتقادی کردن در من نمون، معلوم بوده او هم یک بازی بوده که خودخواهیم از او برایش باهم شده، به جای ظاهر دیگه از او برای غریزه ها فرق میکنه دیگه، حساسیت ها فرق میکنه. در این حالت اگر که بتون آزمایش آره آزمایش تو شکست حضرت امیر واقعا این 25 سال شکستش اگر نبود حضرت علی نبود، یک جعفر ابن ابی طالب، یک جعفر ابن ابی، هیچ فرقی با او نداشت، چه فرقی داشت؟ بله؟ چه فرقی داشت؟ جعفر ابن ابی طالب چیش کم بود از علی؟ از علی پیش از 25 سال چیش کم بود؟ یک حمزه بود، حمزه زمان خودش نمودش از علی خیلی بالاتر بود، هم او آقای بنی هاشم بود دیگه. او 25 سال نشون داد که این چیز جوهری اصلا، که آدمی که آدم اجتماعی اصلا یک منحنی زندگی شخصیه داره دیگه، آدم اجتماعی مثل غریزه جنسی، مثل غریزه خودخواهی، غریزه پولپرستی، یک منحنی سنی داره آدم اجتماعی، منحنی رشد فوران جوشش وجودیش بین 30 و 55. قبل از 30 که خب جوانی و ناپخته است و بچه است و فلان اینا هم هنوز درست هسته میشه، بعد از 55 و اینا هم داره رو به نزول میره، کم کم دیگه به انزوا و به مطالعه و به عبادت و به مجلس و فلان اینا میتونه تو تنهایی زندگی کنه. آدم اجتماعی که همیشه دلش میخواد به بیرون بزنه و تو مردم باشه و همه حساسیت سیاسی و اجتماعی و مردم و فلان و اوضاع و عقیده و مسئولیت اینا هی قلیانش میده، دائما مضطرب و ملتهبش نگه داره، بین این سنه به همین سن حضرت امیر خانه نشین بوده که بزرگترین طوفان اجتماعیه خانه نشین بوده. یعنی از 33 سالگی پیغمبر که فوت کرده حضرت امیر به همین حدود سن داشته دیگه. بله اگر 10 ساله وارد اسلام شده باشه که معمولا میگن 23 سال هم که دوره پیغمبر میشه 33 ساله، پیغمبر که فوت کرده علی خانه نشین شده 33 ساله بود. بعد در عثمان که آمده، عثمان در 35 مرده، از تمیر 35 آمده، بله 35 بعد از هجرت، یعنی 25 سال، بله بله حیف از کشته شدن آده مرد دیگه از دن واقعا بعد از کشته شدنش مرد 25 سال، یعنی 33 سال، از 33 سالگی شروع شده تا 58 سال، یعنی تا از وقتی که باید وارد صحنه میشد خانه نشین شد، از وقتی که باید خانه نشین شد وارد صحنه شد 58 60 دیگه 60 یعنی دیگه خب دیگه آبای دیگه چی میگن آدش بیخته و آدم از لحاظ تیپ سنی میگن از لحاظ روحی میگن نه، وقت آدمی که در اوج فبرانه شخصیت اجتماعیش خانه نشین بوده و وقتی که مروان حمار و حکم باید سیاست مدار اسلام بوده و کلبر احبار فقه اسلامی میفرموده، این یک الاغ دستش بوده از اون طویله برمیداشته الاغ رو میبرده آب میداده قشو میکرده، بعد میرفته با بیلش رو دوشش تو ینبو تا غروب بیل میزده، باز فردا باز پس فردا باز فردا باز پس فردا 25 سال تا پیر شد. بعد آمده وارد صحنه شده. خب این چقدر عقده باید داشته باشه آدم، چقدر فرسودگی، چقدر یأس فلسفی، چقدر فرسودگی احساب، بله چقدر یأس اجتماعی، چقدر این 25 سال خانه‌نشینی و تحمل اون شرایط درش اثر گذاشته باشه. بعد از 25 سال که آمده بیرون درست مثل این که منجمدش کرده باشن در 25 سال پیش یه آدم ره، آره منجمدش کرده باشن که زمان درش اثر نگذاره، یک مرتبه یک روحی درش درمیده باشن برگشته بوسی یکی 25 سال مثل خواب ازش گذاشته، نه در کلمش تغییر پیدا، نه در سخنش، نه در حساسیتاش، نه در اصلا روابطش و رفتارش با دیگران با جامعه، مسئولیتش، اون زنده بودن و جوان بودن، سیاست گراییش، حقیقت پرستیش، اصلا جامعه گراییش، مثل اینکه نابتر و نوتر و جوونتر و تازه کارتر و اینا شده. و کی شده اصلا قابل مقایسه نیست با او افسری که در احد و خندق شمشیر میزد علی بعد از 25 سال، اصلا قابل مقایسه نیست. 25 قرن داشته تو کوره پخته داشته میشده، اینجوری شده. ماها اون وقت با یک درست مثل موریانه که یک نمی نیست و سلاخش می افته دیگه خیال میکنه طوفان به سرش ریخته و بعد